جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ضمن عرض سلام خدمت یواران، عرض به حضرتون که ما معمولا این کار رو قبلا می کردیم که یه بیان اخلاقی رو آبم بذارید جمع میشه یه بیان اخلاقی رو معرفتی رو حالا مقدم می کردیم و بعد بحثای قرآنی رو می کردیم. به نظرمون رسید که همون بحثای نهج البلاغه رو در ابتدا یه 5 دقیقه 10 دقیقه نهج البلاغه با هم دیگه نگاه بکنیم. واقعا نهج البلاغه تعبیر شهید مدرس که میگه مهمترین کتاب اخلاقه و واقعش یکی از مهمترین کتابهای اخلاق محسوم میشه و این آقا علی شیرازی که استاد نهج البلاغه آقای مطهری بوده، ایشون شاگرد شهید مدرس بوده به عبارتی و اصلا اینجوری، یعنی که نه یه مقداری شهید مدرس بر سر ما حق داره برای اینکه نهج البلاغه عمومی شد یا خیلی گسترده، چون شهید مطهری این رو طرح بحثای نهج البلاغه توسط شهید مطهری خب خیلی جدی برگزار شد. حالا فعلا آداب و ترتیبی نمی جوییم تا بعدا اگر لازم بود به صورت موضوعی وارد بحثای نهج البلاغه بشیم که یه خورده بتونیم جمع‌بندی هم داشته باشیم. حالا همین امروز که اگه شروع بکنیم یه خورده معلوم میشه با سوالات و اینا. بنای ما هم بر کلاس دیگه، منبر نیست، حتما سوال بکنید و حتما هم قرآن دستتون باشه، چون که ما قرار آیات رو ببینیم، ولو اینکه آیات حفظ باشید یا باشیم اینجوری نیست که آیات از حفظ لزوماً بخونیم، بلکه سعی میکنیم که در یک روندی با آیات قرآن مأنوس بشیم، چون که مهمه انس به قرآن گام اول مباحث قرآنیه که باید مرتب هی دید و شنفت و مراجعه کرد و حالا برخی ها حفظ میکنن حفظ کرد و اینها تا انشالله مأنوس با پیام های قرآن بشه. خب من قبل از اینکه مقدمه ای راجع به قرآن بخوام بگم، خب خود این بیانی که انتخاب کردم که یه مقداری بیان تند و تیزی هم هست از بیانات نهج البلاغه، خطبه 160 نهج البلاغه است. قبلش این آیه رو ببینیم، سوره مبارکه احقاف آیه 20 میشه صفحه 504. صفحه 504 سوره مبارکه احقاف آیه 20 میگه بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید ان شاء الله. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اون روزی که عرضه میشن الذین کفروا علی النار، عرضه میشن بر آتش، اون موقع است که یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. بهشون میگن که شما همه طیبات رو ببینید، نه محرمات رو، میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما به عبارتی طیبات و حلالها را هم قاشق کش کردید دیگه، یعنی تعدیه طیبات رو هم دیگه در آوردید و زیاد از طیبات و حلال دارید استفاده میکنید. خب چرا اینقدر از حلال استفاده کردید؟ حالا مگه اشکال داره از حلال استفاده کردن؟ به خاطر اینکه کسی که از حلال خیلی استفاده میکنه رو میاره به استکبار، رفته رفته زیاد حلال خوری خوب نی، نه اینکه حروم خوری خوبه، حلال و زیاد خوریش خوب نی. طرف هر کاری میکنه بعد میگه حاج آقا مگه حرومه؟ نه حروم نی. خیلی چیزا حروم نیست. انواع اقسام رابطه ها مثلا با جنس مخالف حروم نیست، مثلا میشه حلالش کرد. خیلی از خوردنی ها، روهم خوری ها، اینا حلاله. ولی اینکه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، بهره مند دارید میکنید خودتون از حیات دنیا، خیلی این میشه عرضه به جهنم. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض. چه عجیبیه. حالا امروز این عذاب هونو بکش. عذاب هون یعنی عذاب خاری. من بعضی وقتا اگه اینا رو یه پرانتز باز کردم به خاطر اینکه باید اینا داری روشن بشه، چون خود قرآن اینجوری مندمجن میکنه تو هم دیگه بحثا رو. عذاب الهون به معنای اصل عذاب همینه که انسان احساس خاری میکند، اصل عذاب اینه. وگرنه خدا به جهت اینکه رحمانه و رحمت داره، جهنم فرستادن یک آدم لاوبالی از رحمت الهیه. فقط هونش خیلی بده، عذاب الهونش خیلی بده. وگرنه شما مثل این میمونه که یه آدمی که همش فوش خار مادر میده، اینو ببریدش بذاریدش وسط یه جلسه‌ای که همه دارن حرفای حکیمانه فلسفی میزنن، خب اون عذابه، اون داغون میشه اونجا. باید اگه ببرنش بذارنش یه جایی که خلاصه همه دارن به هم فوش خار مادر میدن، این تازه اونجاست که یه حالت خوبی بهش دست میده. اینی که خدا یه در منز جهنم، این از لطف خداست. خب فقط نکتهش اینی که عذاب الهونه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه انسان به هر جهت یه فطرت پاک توحیدی داره که لا تبدیل لخلق الله. چون اینجوریه بکشیش پایین، اینو از اون عرش هی بکشی پایین، این جر میخوره وسط. اصلا مصحح عذاب یه فطرت پاک توحیدیه. فطرت پاک توحیدی رو چون نمیشه از بین برد، لا تبدیل لخلق الله، مثل این معتادای میشه که به مواد اعتیادی معتاده، میفته تو جوب و اینا، خودش میفهمه، خودش هم میفهمه این شایسته من نیست، خودش اینو میفهمه. این میشه عذاب الهون. حالا بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون، به واسطه استکبار و فسق شما بیاید برید تو عذاب الهون و جهنم. اینا که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. چرا اینجوریه؟ درست گفتن یه چیزی حلاله، ولی خلاصه در دیزی بازه. اینجوری نیست که شما بتونی حلالهای خدا رو قاشق کش کنی. برای همین است که حضرت امام به احمد آقا فرموده بودن که احمد از حلال دنیا پرهیز کن، فضلا از حرامش. حلالش هم باید یه حساب کتابی داره، استفاده از حلال. اینو خوندم، این آیه قرآن رو خوندم به خاطر اینکه روایاتی ذیل همین این داره، حالا اون روایاتش هم انشاءالله عرض میکنم. بله، این کفار انواع اقسام داره. کافر یه موقع از کافر اعتقادی این هاست، گاهی اوقات کافر قرآن میگه به معنای این است که یه چیز رو میفهمه ولی عمل نمی کنه. ریشه اصلی کفر اصلا همینه، یه چیز رو میفهمه عمل نمی کنه. و یا نه اگه کسی چیز رو نفهمه و عمل نمی کنه، این به هر جهت رادر رو داره. میگن آدم خوابو میشه بیدار کرد، آدمی که خودشو زده به خواب عمرن بشه بیدارش کرد. خب برای همین است که در آیات قرآن این هست که ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، هر کسی در حقیقت پول داره بره حج، و من کفره ان الله غنی عن العالمین. و من کفره اینجا نیست به این معنی که رفته کافر شده به اون معنای مصطلح کفر، نه، به همین معنای ریشه‌ای کفر کافره. این آدم میدونه این حکم خداست و انجام نمیده. مثلا الان در پیمایش هایی که انجام شده، 53% میدونن حجاب حکم خداست. از همونایی که مکشفه شدند، حالا بعضی میگن آخوندا در آوردن، یکی میگه مثلا چه میدونم یه چیز عربیه مثلا، یا این چیزا، که البته خلاصه گلی به جمال آموزش پرورش ما که بعد از 12 سال 53% میدونن این حکم خداست. ولی طرف میگه حکم خداست من انجام نمیدم، این لغویاً کفره. خب کفر اصلا برای همین است که این عبارت رو در قرآن حتما پیگیری بفرمایید. از این چیزا هم دارید تو گوشیاتون که بشه سرچ کرد، بله قرآن سرچ کنید. چرا جواب نمیدین؟ دارین؟ حتما بریزید و این عبارت ها رو سرچ کنید. من بعد ما تبین لهم الهدى، این مهمه. کسی که رو بر میگردونه من بعد ما تبین لهم الهدى، نه این که تبیین شده، تبیین شده، یعنی فهمید، یعنی من فهمیدم این نظر خداست، این هدایته، این دیگه من بعد ما تبین لهم الهدى میشه کفر. برای همینه این مقدار این عبارت تو قرآن زیاده، چون که مادامی که کسی نمیدونه و شک و شبهه و فلان اینا، حالا اون یه رای بده میبره. این کفر ها هم مایه اصلی کفره، یعنی طرف میفهمه و اون موقع میره این کارا رو هم میکنه. حالا ببینید این عبارت از نهج البلاغه رو میخواستم براتون بخونم. امیرالمؤمنین راجب پیغمبر خدا میگن، راجب پیغمبرهای مختلف میگن، داوود و عیسی و چه و چه اینها، بعد میگن فتعصب نبی یکل اطیب الاطهر، بیا به نبی اطیب اطهر تحصی کن. حالا من خیلی جاهاشو انداختم، خودتون برید ببینید، خیلی زیباست این خطبه. میگن پیغمبر و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه، دیدن خدا نسبت به دنیا بغض داره، خوشش نمیاد، پیغمبرم ابغضه. و حقر شیئا فحقره، دید خدا یه چیز داره تحقیر میکنه، او هم تحقیر میکنه. و صغر شیئا فصغره، تصغیر میکنه. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما صغر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتن عن امر الله. اگر در ما چیزی نباشه الا اینی که چیزی که خدا بغض داره، پیغمبر بغض داره، تحقیر میکنه، ما تکریم میکنیم. مثلا میگیم ای ول عجب ویلاییه، اینجوری عجب چیزی. اینا رو اینجوری که میگی ماشین رو دیدی، اینجوری. خب اگر نباشه الا همین لکفا بهی شقاقا لله، این معلومه رامون از راه خدا داریم جدا میکنیم. و محادتن عن امر الله، داریم حدودمونو با حدود خدا جدا میکنیم. و لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض، پیغمبر رو زمین میشست چیز میخورد. و یجلس و جلست العبد، مثل عبد میشست. و یخسف و به یدهی نعله، خودش کفش خودش رو پینه میزد. حالا الان نگید این کارا رو کفاشا میکنن فلان از این چیزا، روح حاکمش رو بگیرید، روح حاکمش معلوم باشه چیه. طرف هی میره این پیرن رو میخره، اون پیرن رو میخره، از این عبا و قبا خوشش میاد، از اون خوشش میاد. اینه و یرقع و به یدهی ثوبه، خودش وصله میزد. و یرکب الحمار العاری، پراید سوار میشد مثلا یه خر بی پالون، خب یه چیز یعنی ضعیفته. تازه و یردف و خلفه، اسنپ هم کار میکرد، یعنی دو ترک میزد میرفت، خب مسافر میزد. و یکون و ستر، نگید پیغمبر بی ظرفیت بوده، خب آدم نباید رغبت ایجاد بشه درش. و یکون و ستر علی باب بیته، یه پرده آویزان بود به منزلشون. فتکون و فیت تصاویر، توش یه سری نقش و نگار و تصاویر داشت. فیقول یا فلانه به لحدا از واجهی، به یکی از خلاصه زنهاشون فرمودن که غیبیه عنی، این از جلو چشم من بردار. پیغمبر که بی‌ظرفیت نبوده. فانی اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفها، من این پرده رو نگاه میکنم یاد دنیا میفتم، این پرده رو بردار. فاعرض عن الدنیا بقلبه، تا همینجوری میاد پایین این تیکش هم عرض بکنم و فعلا عرضم تمام. میگن فلینظر ناظرون به عقله، حالا خوبه یه ناظری به عقل خودش بیشونه فکر بکنه. اینو پیغمبر که این کارو میکرد، اکرم الله محمدن بذالک هم اهانه، خدا داشت به پیغمبر اکرام میکرد یا اهانت میکرد. فانقال اهانه، اگه بگی خدا داشت به پیغمبر اهانت میکرد، فقط کذب والله العظیم بالافک العظیم، این تهمت بزرگیه که خدا پیغمبرشو اهانت کنه. و انقال اکرمه، اگر بگی اکرام میکرد، فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، پس خدا داره به بقیه اهانت میکنه وقتی که بست دنیا میده براش، و این هم داره میخوره، حلوف حلوف از دنیا میخوره، هی پول در میاره، خونهشو فلان جوری میکنه، پول در میاره، ماشینشو فلان جوری میکنه، پول در میاره، میگه یه باغچه‌ای هم فکر میکنم، یه باغچه دیدید اصطلاحا، یه باغچه‌ای هم ما باید داشته باشیم بالاخره. اینا پول در میاره، این کار رو میکنه، این رفته رفته میشه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، همینجوری بزرگ بشید اینو بهتر میفهمید که آدم تعلقش اون موقع زیاد میشه. به همین پول در نیاره، بابا امیرالمومنین که درآمدهای میلیاردی داشت، در همین نهج البلاغه است که ولقد رقعت مدرعتی هاذه حتی استحییت من راقعا، انقدر وصل زدم این پیرنمو خیاط دیگه خجالت میکشم که برم بدم اینو وصله بزن. این حرفا یه مقداری مرده رفته رفته در ماها، در مسئولینمون هم مرده، در نمایندگان مجلس هم مرده دیگه، به خرجشون این حرفا خیلی وقتا نمیره. ما از نهج البلاغه و این معارف دور شدیم، وقتی دور میشیم اون موقع دست و پامون تو استیزه ها میلرزه، استیزه ها پس میگیریم، فلان میکنیم، چیکار میکنیم از این چیزا. انشالله باشه دیگه بعدن. حالا این معلومه که یه سری سوال ایجاد میکنه. این بحث دنیا رو من یه خورده باید از بیانات امیرالمومنین کامل تر بکنم. یه صلوات بفرید. یه مقدمه بگم راجع به این که چرا قرآن. میکنه بگید که خیلی واضحه، معلومه دیگه، قرآن کتاب آسمانی و سند اول، ما باید بریم قرآن بخونیم. من از یه زاویه دیگه، خب حرف خیلی زیاده راجع به قرآن، خود قرآن هم راجع به قرآن خیلی حرف زده که اگر بخوایم همه اینا رو جمع‌بندی بکنیم اصلا یه بحث موضوعی میشه راجع به خود قرآن، که البته بحثم بحث فاخریه، حتما بحث مهمی. ما ببینیم با چه کتابی طرفیم، به خاطر چی اصلا اینو میسوزونن، یه دلیلی داره دیگه، بالاخره اینو میسوزونن، چرا یه چیز دیگه نمیسوزونن، بالاخره این یه دلیلی داره برای اینکه دشمن در طول تاریخ با همین این کار داشته، در طول تاریخش با همین این کار داشته، یعنی باید اینو میسوزون. من یه برشی بگم، این برش گرچه ممکنه شبه افکن هم باشه تا حدی، ولی اشکال نداره، اینجا کلاس درس و از عزیزانم خواهش میکنیم معامله کلاس درس بکنن، منبر نکنن، باید هم کلاس درس رو بیاید برید دیگه، حالا چه حضوری چه مجازی، باید این درس ها رو رفته رفته بگیرید، سوال ها همینجوری رفته رفته پخته تر بشه. ببینید اولویت هایی که تو قرآن هست با اولویت هایی که تو ذهن من و شما، حتی به قول یکی از اساتید ما ترک بود، میگه بکش برو بالا، بکش برو بالا، در خود روایات هم هست با هم دیگه فرق داره. یه خورده تیز شد. چی شد؟ اولویت های قرآنی و سبک و سیاق قرآن حتی با سبک و سیاق اهل بیت و روایات اهل بیت، نه اهل بیت ببخشید، روایات اهل بیت با هم سبک و سیاقش یه مقداری فرق داره. مثلا شما ببینید الان همینجوری درجا اگه بخوایم یه چیزی بگیم، شما بفرمایید مثلا زکات تو قرآن مهمه یا خمس؟ بله؟ چی؟ زکات، درسته؟ زکات مهمه. خمس فقط یک آیه داره تو قرآن و اونم در بحث جنگ، تو خود متن در حد بحث جنگه. فان لله خمسه، سوره انفال. الان برای من و شما چی مهمه؟ خمس مهمه. چرا اینجوری شده؟ به دلیل اینی که این بحثی هم که عرض میکنم تحقیقیه، به دلیل اینی که زکات میرسیده به حکام و حکام زکاتو میگرفتن، دقیقا همون چیزی که شأنی بوده که باید میرسیده به ائمه، ائمه باید حکام میشدن و حاکمان میشدن، ولی زکات چیزیست مربوط به دست حاکمان. خب شما خودتون رو بذارید جای امام، امام چی کار میکنه؟ فیتیله زکاتو میکشه پایین، فیتیله خمس میکشه بالا. یعنی شما مرتب میرسید به روایاتی که هی میگن فلان چیز زکات داره، میگن نه نداره، میگن اینجوری نه نه نه، همش نهه توش که نده. چرا؟ چون اولا نمیتونن زکاتو اصلا تعطیلش بکنن، ولی فضاش نده و به این تعلق نمیگیره. این بحث تحقیقی مفصلی داره. خب پس آنچه که به لحاظ مالی باید پتانسیل مالی امام باشه چیه؟ خمس دیگه. خمس توسعه پیدا میکنه، خمس از خمس غنیمت جنگی تبدیل میشه به خمس های، البته ظرفیت آیه هستا، ولی تبدیل میشه به خمس مکاسب و سود مکاسب و ارباح مکاسب و و اینا، و اون موقع شبکه وکالتشون خمس جمع میکنه و مثلا اینجوری و اینها رو میرسونن به دست اهل بیت. لذا شما خیلی راحت میبینید که الان خمس به دلیل وجود روایات های متراکم در این بحث به شدت از زکات برای جامعه شیعه خیلی مهمتره. این حرف هم حرف اشکالداری نیست، ائمه ساست العبادن، بالاخره باید سیاست گذاری بکنن بندگان رو. امام موسی بن جعفر میفهمن قاچاق کنید با من، و شما نمیتونی بگی که بلاخره من یه روایت گیر آوردم برای کولبری مثلا، قاچاق کنید با امام مثلا موسی بن جعفر. خب وقتی که شیعه در فشار قرار گرفته، در تحریمه، خب اونجا دارم میگه این کولبرا بیارم با من. این اتفاق واقعی است که داره شکل میگیره. یه موقع است در قرآن شما میبینید یه آیه بحث تقیه رو مطرح کرده، خب برای اینکه هی از بیرون نگیم این آیه رو ببینید، آیه سوره مبارکه آل عمران، آیه 28 سوره مبارکه آل عمران میشه صفحه 52. اسلام رو نقطه اقتدارش قرار گرفته، حکومت پیغمبر رو نقطه اقتدارش قرار گرفته، برای چی بگه تقیه کنین؟ یعنی حکومت تشکیل داده، برای چی اصلا؟ فازت چیه؟ مثلا اگه بگی آقا مثلا خیلی با تقیه و پاورچین و اینجوری حرکت بکنید، اسلام پیغمبر تو نقطه اوج قرار گرفته، آیه 28 سوره مبارکه آل عمران اونجا میگه چیه؟ میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسی تحت ولایت کفار نره ولایت اونها رو اتخاذ نکنه. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، اگر این کارو بکنه دیگه نه تو نه من، برو گم شو. این معنی فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا، مگه اینکه یه نفر یه جایی این مربوط به عمار و یاسر و فلان اینا که خلاصه تو مکه کتک می‌خوردن و اینا، گفتن که حالا الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یه حالت تقیه‌ای اینجا داشته باشه و خلاصه زیر سیبیلی رد بکنه اینا. و یحذرکم الله نفسه، تازه با این تأکید که خدا میترسونه از خودشا، یعنی یه قرار شد یه فوشیم بدی به یکی دیگه آبدار دیگه نده دیگه. حالا زن بگو که حالا دیگه الان که دیگه زمان یه فوشه اینجوری و الالله المصیر. خب حالا این بحث تقیه که یه بحث بسیار اندکیه تو قرآن، در روایات ما بسیار پرمایه است. چرا؟ به دلیل اینکه ائمه در زمانی حضور داشتند، باید به شدت تقیه میکردند به خاطر اون سازمان وکالتشون. یعنی برای توجیه سازمان وکالت و گسترش سازمان وکالت باید به شدت تقیه میکرد، کسی نباید حرف میزده. این همه روایت داریم که میگن فلانی مثلا اصحاب سر بوده. اصحاب سر بوده به این معنا نیست که مثلا یه سری حرفای قلمبه سلمبه خیلی خفن بلد بوده، اینها هم بوده، ولی اصل بحث صاحب سر بودن این بوده که سر اهل بیتو فاش نمیکردن تو این فضاهای در حقیقت سازمان وکالتی، فضاهای تقیه‌ای. و برای همین از اون روایت معروف کافی رو داریم که قرار بود ظهور در سال 70 انجام بشه، که آقا هم چند بار تأکید میکنن که ظهور قرار بود در سال 70 انجام بشه، با شهادت ابی عبدالله انداختن، خدا انداخت عقب ظهور. نگید که اون 12 فلان اینا، این بحثش مفصله، یعنی حالا من لفظش بگم مجبوریم بلندشیم، ولی گفتن اون کسی که قیام خواهد کرد و کار رو به دست خواهد گرفت سال 70 قرار بود بیاد، سال 70 بعد خلاصه شهادت امام حسین پیش اومد، انداختن سال 140. بعد اسرار امامو فاش کردن، اسرار امامو فاش کردن یعنی همین، اسرار امام صادق و امام باقر رو فاش کردن، رفت در ناکجا آباد، که البته امیدواریم که در سالهای اخیر واقعا همینی که حضرت آقا میفرمان ما به قله نزدیک شدیم، که اسرائیل تقریبا ارزون حساب کنم مشتریشی تقریبا 3 بیشتر از عمرش باقی نمونده، اصلا احتیاج به جنگ هم نداره، من باب یخربون بیوتهم به ایدیهم خودش خودشو داغون خواهد کرد و تمام اماره ها و نشانه هاش هم داره ظاهر می شود برای از بین رفتنش. حالا اون موقع بعد ما چه گلی به سرمون می گیریم. بعد حالا یه چیزایی داره که خیلی هم نمیشه هی بحث قرآنشو باز کرد، قایمکی فقط در همین حد بگیم که بعد ماجرای اربعین بسیار شکوهمند میشه به صورت عجیبی و در حقیقت مد نظر دنیا خواهد شد، و بعدش آخرش جنگ آخر میریم با کی؟ با حجاز، با عربستان، یعنی آمریکای در عربستان، و منجر به فتح قبله اصلی میشه که حضرت هم در اونجا ظهور میکنن. اینا هم خیلی هاشون میدونن، برای همین هست که دور تا دور مسجد الحرام اینا تو همون رکن یمانی چیز گذاشتن، این چیزا گذاشتن که با اسنایپر بزنن، که حضرت وقتی خواستن ظهور رو. اینم آقا به یه ضرب قلمی یه موقع گفتن و دیگه نگفتن، یه بار گفتن این عربستانی‌ها سلاح زیاد میخوان، اشکال نداره میفته دست مجاهدین. یادتون هست اینا این جمله رو گفتن؟ عربستان خیلی داره سلاح میخره، هیچ اشکال نداره، اینا میفته دست مجاهدین. بله حالا اینا هم حالا اینا دیگه بحث تو هست، اینا خط زدن دست بحث آخر زمانیه، اینا تصویر از آخر الزمان. ما اگه تصویر نداشته باشیم از آخر الزمان یه کارهای مندر اردی زیاد انجام میدیم. خدا اینم یه موقعی اگه شد بحث خواهیم کرد انشالله. پس ببینید، من دو تا مثال میخواستم بهتون بزنم که چجوری یه امری امر میشه در قرآن برجسته، در روایات میشه افول کرده. در روایات میشه برجسته، در قرآن میشه یه چیز محدود. اینم خدای نکرده تصور نفرمه من الان دارم با روایت میجنگم، نه، با فضا، تولید یک اتمسفره که تولید اون اتمسفر. برای همین است که روایی ها مثل طایفه مشهد و تفکیکی ها اینا انقلابی در نمیان. دقت کردید؟ حجتیه ها، روایه، اینا انقلابی در نمیان. قرآنی ها انقلابی در میان، مثلا شایدان علامه طباطبایی، آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای مفتح، اینا اینا انقلابی در سرش چیه؟ سرش باطنه. یکی داره تقیه رو برای خوش خیلی زیاد میکنه، یکی مجاهده رو داره برای خوش زیاد میکنه. میگه الان زمان فقط الائمه الکفر باید بزنیم ده من اینا رو سرویس کنیم، مثلا اینجوری میگه. چرا؟ چون قرآنی ورود کرده تو بحث. چرا اونا اینجوری نمیشن؟ به خاطر همین نکته است، به خاطر که توازنش توازن قرآنی نیست. خب حاجا، پس ما الان باید روایت یا قرآن، هم روایت هم قرآن، منتهای مراتب باید قرآن وایسه در قله، نه اهل بیت. روایت، روایت با اهل بیت فرق داره. روایت وایسه در حقیقت دامنه و امتداد اون رو توضیح بده. نمیشه همین جوری با هم دیگه به قول قومی ها به هم ور خلاصه یه چیزی در آورد، بگیم آه این روایت و قرآن فلان، این در اومد الان. اون اصلا هیچ گارانتی نداره این که چی در میاد. بحث بسیار مهمیه. و حتی نوع نگاه، نه حتی اولویت، بلکه نوع نگاه. شما ببینید، ما الان هر موقع میخوایم ولایت ثابت میکنیم، مجبوریم. طرف رفته بود تو اقیانوس، گفت اگه کوسه بهت حمله کنه چی کار میکنی؟ گفت میرم بالا درخت. گفت درخت نداره. گفت مجبورم دیگه، چی کار کنم؟ مجبورم. خب مجبوریم لیز بخوریم بریم تو روایت. دقت کردید؟ در هر چی بحث ولایت میشه. یعنی شما میگن که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، مجبوری بری تو شأن نزول. یعنی تو خود قرآن اینجوری در نمیاد. میخوای قدیر رو ثابت بکنی چیکار میکنی؟ آیه 3 سوره مائده رو ترکیب میکنی با آیه 67. خب میگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم اتممت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الی. همه فکر میکنن آیه پشت سر همه، اینو این تیکه برمیداری، اون از اونجا برمیداری، میاری کنار هم دیگه میذاری، میبینی هیچ ارتباطی به حسب ظاهر با قدیر نداره. چی کار مجبور میشی بکنی؟ خیلی آرام لیز میخوری میری تو روایتی که ذیل این آیه است. میگی آقا حدیث منزلت، میخوام از حدیث منزلت ثابت بکنم که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. مجبوری از حدیث منزلت استفاده کنی. اون طرف هم بلده، اون طرف هم میگه آقا حضرت داشت میرفت جنگ تبوک. من نمیخوام بگم این استدلال درسته، حالا عرض میکنم منظورم چیه. داشت میرفت جنگ تبوک، بالاخره خانوادهشون بی سرپرست مونده بودن، گفته بودن خب یکی باید وایس جای من تو خانواده، بالاخره محرمی باید باشه، علی تو محرمی، خب وایس. اصلا از اون هیمنه ی حدیث منزلت یو میفتی توی یه چیزی که اصلا این. بعد یه سوال واقعی مونه، آقا مگه شما نمیگید اینقدر ولایت مهمه؟ یاره چرا تو قرآن شسته رفته اینجوری نیست؟ بابا یه چیزی 10 پله از ولایت پایین در 10 خدا با صراحت لهجه اینو گفته. چرا اینو درش نمیاره قرآن عذاب؟ چرا؟ به خاطر اینکه شما زاویه کارت رواییه، قرآن یه زاویه دیگه داره تو این بحث. زاویه کارت اینه که بگی امام یعنی امام معصوم، این زاویه کار روایته. چرا؟ چون که ائمه در اون زمان باید میگفتن ما ایم امام، امام منم و امام دارای شأن فلان و اینا، لذا هی میگن امام یعنی خودشونو دارن میگن. قرآن اینو میگه نه، قرآن یه جوری طیفی تعریف میکنه، نقطه‌ای تعریف نمیکنه، طیفی تعریف میکنه. وقتی طیفی تعریف میکنه، شما تو قنوت نمازتون هم میخونید وجعلنا للمتقین اماما، شما که هرگز نمیخواید بگید که من امام معصومم که خب، یا امام معصوم بشم الان، اون 14 معصوم با من بشه 15 تا الان، اینی که نمیخوایم، که میخوایم پیشوا بشویم، حلقه میانی بشویم، کاملا تو فضای امامت امام میانی بشویم، اینو ما میخوایم. لذا مدل ورود برای همین است که اون طرفی ها اگه دقت بکنید دوست ندارن به حضرت علی بگن امام علی، یه جهت داره، چون میدونن کلمه امام یه کلمه مشترکه، خب کلمه است مشترک، تو این طیف جا میشه، به امام خمینی هم میخوره، چون امام رو اونجا میبینه، امام رو تو آقا این حرفا سنگینه الان برای شما، میفهمید چی میگم؟ این حرفا یه مقدار سنگینه، اگه میفهمید بگم. امام رو تو اون نقطه میبینه، میگه اینو که نمیشه گفت امام خمینی، لذا نمیگه امام خمینی. یا اگر بگه امام خمینی، مهم نیست که این کلمه ها، حواستون به یه چیزی دیو، نمیگه امام خمینی، یا میگه امام خمینی، حالا اگر بشه گفت اینجوری. خب اصرار میکنن بگن امیرالمومنین، این جهت داره، خاطر اینکه امیرالمومنین همون اسم تاپس، یعنی اسم یونیکه، به ائمه دیگه هم نمیشه گفت امیرالمومنین. میبینی مدل ورود، مدل ورودی که روایت در اون تاریخ داره میکنه با مدل ورود قرآن کاملا متفاوته، کاملا متفاوته. اینجاست که حالا یه سری بحث تخصصی داره که خدمت شما عرض نمی کنم، ولی حالا ممکنه بگی چرا قرآن؟ باید الان ما در موقعیت نزول قرآنیم، الان موقعیت و لوکیشن الان اینه، لوکیشنیه که حکومت اسلامی تشکیل شده، اینه حکومت اسلامی پیغمبر، دعوا داریم با دشمن، احزاب داریم، بدر داریم، این داریم، منافقین داریم. ما اصلا قبل انقلاب منافقین نداشتیم، اصلا منافق معنی نداشت، اصلا بعد از انقلاب منافقین معنی پیدا میکنن، لذا گروه ها رو داریم، فی قلوب مرض داریم، کسایی که دارن تو اتاق فکرهای پشتسری کار میکنن، دشمنایی که فلان. ببینید دقیقا تو این موقعیت قرار گرفتیم، در موقعیت قرآن، در موقعیت قرآن قرار گرفت، و برای همین است که قرآن اون نسخه است که امروز بایدیه، باید بیاد در سرلوحه کار قرار بگیره و اون جهت بده و اون تئوری بده، بگه با دشمن چجوری باید برخورد کرد، چجوری نباید برخورد کرد، بگه شهادت حاج قاسم شد چه کار. حالا من اگه خواستید یه موقعی ها رو به مناسباتیم تحلیل خواهم کرد، این کشف حجاب به خاطر شهادت حاج قاسمه، این دقیقا تو قرآن هست، به خاطر اینکه اقدام مناسب برای شهادت حاج قاسم نشد، چون نشد به محض اینکه خدا اینجوریه، حالا این سنتاشو انشالله رفته رفته توضیح میدم، که تا بخوای اون کارو نکنی میزنی تو گوشت، برای همینه یهو پشت شهادت حاج قاسم یه اتفاق خیلی بد افتاد برای ما. چی؟ آقا اوکراینی رو زدیم. این سنته. اینجوری نیست که یهو تیر در رفت آقا اوکراینی رو زدیم. شما باید در این موقعیت قرآن این عملیات رو انجام بدی، این عملیات رو انجام ندادی، رفتی این عملیات دیگه انجام دادی. تا این عملیات خاص حتی انجام ندادی، خواستی انجام بدی تو اتاق فکر را و نمیخواستی چیز بکنی، یه دونه چیز میزنه رو دستت و این جزو سنن قرآنه. از این جهت حالا دیگه یه خورده چیزش کردم، پختم در ابتدای کار تا بفهمیم وقتی ما میگیم قرآن اینجوری نیست که مثلا یه شما میگی بگی که حالا باشه مثلا قرآن هم خوبه. بحث این نیست عزیزان من، عزیزان مجازی فجازی. قرآن خوبه، قرآن خوبه، کلن اینجوریه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این اقوم میدونید که افعل تعیینه نه افعل تفضیل، یعنی این خوبه، چیز دیگه هم خوب نی. خب قرآن است که خوبه. مثل ارباب و متفرقونه خیرون ام الله الواحد القهار. شما میگید که ارباب متفرق بهتره یا خدای واحد؟ اینجوری نیست که حالا اونم خوبه اینم خوبه این اون بهتره، نه اصلا این خوبه. به این میگن افعل تعیین، اصطلاحا در مقابل افعل تفضیل. با این مقدمه ای که گفتیم که این مقدمه سنگینی بود عرض کردم و ولی مقدمه مهمی بود، کاملا مقدمه مهمی بود. با این مقدمه میریم سراغ در حقیقت بحث تفسیریمون. یه صلوات نفرستید. صفحه 350 رو بیارید. تو این مدت خب تفسیر سوره نور رو ممکنه خیلی شنیدین، این طرف اون طرف به مناسبت احسایی که شده، منتها نوعاً من پیگیری میکردم تفسیر کسی نمیگفت، نوعاً یه تدبر و آیاتش مثلا به همدی بند کردن و اینا که اشکالی هم نداره، کار خوبی هم هست. تا خود این سوره به دلیل اینکه واقعاً سوره ایست ترکیب بحث‌های اجتماعی فردی تکلیف گروه‌ها رو مشخص بکنه، معارفی، یعنی یه سوره ایست به شدت ترکیبی، مثل جنگ ترکیبی، اینم ترکیبیه. از این جهت این سوره رو انتخاب کردیم، ممکنه و حتما اینجوری از توش هم یه عالم راهکار در میاد، یه عالم هم بحثای در حقیقت اجتماعی داره، بحثای معارفی داره. اینجوری که ما رو همه فقراتش هم وایسیم نمی کنیم این کار رو، چون که برخیاش مثلا مبتلا به نیست، اما ممکنه یک برشی ازش مثلا به یه چیزی اشاره کنیم، مثلا مسئله لعان، که اون مثلا لعان حالا این وسط مثلا چیه، اینو یه اشاره اون موقع بهش خواهیم کرد از اون زاویه‌ای که نظر میاد زاویه مهمی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شما بگید. سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. ببینید همه این سوره ها سوره است، ولی هیچ کدوم نگفته سوره است. مثلا بگه این سوره است، الان هیچ سوره ای اولش نگفته این سوره است. خب این خودش میدونی که سوره، سور میدونی معنی دیواره. سوره رو سوره میگن چون که یه چیزی داره، یه حریمی داره برای خودش. این رو که اصرار خداست برای این که بگه این سوره است، بخواد به یه پکیج کامل میخوام ارائه بدم، یه بسته کامل و یه پکیج کامل میخوام ارائه بدم. سورتون، تعبیر انزلناها، این تعبیر رو گرچه خیلی زیاد شنیدید، ولی این یه ادبیات داره در قرآن. خیلی هم این ادبیات رو ازش بیگانن، ما یه چند تا آیه با هم دیگه ببینیم این انزلناها برای قرآن و برای هر چیز دیگری که این حالت انزال و تنزیل درش وجود داره یک معارف قرآنیه. تو آیات خدمتون توضیح میدم. ببینید این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه حجر آیه 21 میشه صفحه، آیات معروفی ها ولی من اصرار دارم که صفحه 213 سوره مبارکه حجر. بله پس 263، پس این ببینید این مجازی ها وصلن نگاهی آقاد یا اینا قطع میشن. یه 21 ببینید این یکی از آیات بسیار مهمیه که تو قرآن هست و بعد هی امتداد پیدا میکنه این بحث تو قرآن و حتی امتدادهایی پیدا میکنه که یه خورده بعضا گزنده هم میشه. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این ان بهش میگن ان نافیه. ام من شیئن نیست چیزی مگر اینکه الا عندنا در مقام عند، خب عندنا خزائنه، نه خزینه خزائن، نه اشیاء خزائن دارن، شیء خزائن داره. یعنی چی؟ یعنی مثل یک ستون از مقام عند که عند المقامات، این عندش بمعنه از اون مقام عند، این وقتی که میگن عند یعنی خیلی دیگه دارن چرب و چیلی حساب میکنن. برای همین آیات شهید اینه که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این عند عند بحث دیگه، این عند خب الا عندنا خزائنه، خزائنش پیش ماست و ما ننزله الا بقدر معلوم، و ما همینجوری به اندازه معلومه میاریم پایین میاریم پایین میاریم پایین میشین حالا همین میشین ما میشه این میشه این، ولی به یک نقطه اند بنده مثل یه ستون کشیده شده، از اون اول معلومه که شما چی میشی. از اون اول خب چرا؟ چون که خزینش اونجاست، خزائنش اونجاست، اون چیزی که انده باقیه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه خورده دیگه ادامه بدم این بحث و اینجوری هممون با هم دیگه آمپر میچسبونیم. خب یه بحثیه که گاهی اوقات هی اومدن متکلمین و فلاسفه و فلاینا جمعش بکنن اینا رو با هم دیگه، یا افتادن این ور بوم یا افتادن اون ور بوم، نتونستن این اختیار رو جمع بکنن. طرف میگه اختیار داریم، میگه خب این عندنا خزائنه و پچیم یه او یه چیزی که بابا مثلا یه چیز مومی شکله که فلان، یکی میگه اون، میگه خب اختیار چی؟ میگه خب نداریم. بعد یه مدل های جمعی اخیرن هم موجود شده که آدم خندش میگیره، میگه 50-50 مثلا انگار بخواد دعوا رو حل کنه. مثلا یه بحث کلامیه، بحث چیز نیست که، مثلا اینکه انگار قشون کشی علمی نیست که مثلا بگیم که حالا 50% تو سبق کتابی و اند، 50% تو هم اختیار بگی بعد برو ببینیم، برو حالشو ببر. اینجوری که نیست، ولی این یه بحثیه که خدا میکنه این بحث رو، آثار خاصی هم بار میکنه بهش. اگر دیده باشید بحث سبق کتابی و فی کتاب من قبل ان نبرئها، همش همینه. فی کتاب من قبل ان نبرئها دیدی آیشو تو ذهنتون هست؟ من مجبورم اینا رو بیارم که ببینید. سوره مبارکه حدید آیه 22 میشه صفحه 540. این قرآن ورق زدن یه حدی وقت میگیره ولی هیچ اشکال نداره، باعث میشه که ما یه مقداری. آیه 22 میگه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. یزید ملعون برگشت به عقیله بنی هاشم، نمیدونست او عقیله است، عقل کله، برگشت گفت ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. خودتون بود اینجوری شد. گفت ما این بحث مصداق این نیست، مصداق اینه که ما اصاب من مصیبت جلرد ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جاشو اشتباه نکن. خیلی عقیله عقیله سا. گفت خدا با داداشت چی کار کرد؟ گفت اگه خدا بحث این که با داداش من، ما رأیت الله جمیلا، یعنی بحث خدای با داداش من، ولی شما یه کار دیگه کردین. اینی که درست آیه سر جاش مطرح بشه مهمه. فی کتاب من قبل، هر مصیبتی تو زمین برای شما تو جانتون پیش میاد، قبل از این که خلق بشه این نوشته شده. نوشته شده شما همسرتون کیه، نوشته شده بچه شما کیه، نوشته شده چی چیه، نه همه اینا نوشته شده همش. امام هادی وقتی که این پسرشون جعفر به دنیا اومد خیلی ناراحت شدن. خب یه پسرشون امام حسن عسکری، یه پسرشون سید محمد جعفر بدونه، مادرش دیگه توجه کنه که هم چنان ناراحت میشه. او ضربه‌ای که این به پیکره اسلام میزنه هیچ کی نمیزنه، شد همون جعفر کذاب معروف. فی کتاب من قبل ان نبرأها. و ان ذلک علی الله یسیر. ساده اصلا بر من خدا چی ساده. حالا این چیه؟ این چرا اینجوریه؟ کاری نداشته باش فلسفش چیه، استفاده تربیتیشو فعلا بچسب. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. به خاطر اینکه نه تأسف بخوری یه چیزی رفت، این رفته بود، نه خوشحال بشی یه چیزی اومد، این تو جیبت بود، این تو حسابت بود، کلا نه خوشحال شو نه ناراحت شو. برای این اینو دارم بهت میگم، برای اینکه نه خوشحال شی نه ناراحت شی. چرا این تصادف که چرا اون مرد، چرا اینجوری شد، بود، این قرار بود همینجوری بشه. برای همین است که حتی تو بحث رزق نتایج تربیتی فوق العاده است. تو بحث رزق روایات زیادی این بحث رو مطرح میکنن که آقا رزق مقسومه، شما باید تلاش کنی، حدی تلاش کنی، قرار کرکره رو بدی بالا، کرکره رو بدی بالا دیگه. فاجملوا فی الطلب، تو طلب اجمال داشته باش. و حرص، هیچ حریصی نمیتونه رزق خوش رو زیاد بکنه، چون که اینا فی کتاب من قبل ان نبرأها هست. این بحث و بنی امیه ملعون ورداشت تو فضای جبر طرح کرد، باش یه عالم قائله درست میکرد، یه بحث صحیح ازش داره خروجی اشتباه گرفته. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تحزنوا والله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی خیال باف. طرف میشینه میگه جوری میکنم اونجوری میشه. بابا هم اینجوری میکنمش نوشته شده، هم اونجوری ها که میشه نوشته شده، انقدر خیال نکن. خیال شما رو به فخر وامی داره، چون هی داری فکر میکنی من حالا اونجوری میکنم و فلانه، نه اینجوری میکنم اونجوری میشه نداره، همونجوری که قرار بشه میشه. اینا میشه اینی که اندن و خزائن و در نزد ما خزائنش پیش ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم، به قدر معلوم مشخصه، چیزی این وسط زیاد و کم نمیتونه بشه. این فرهنگ انزلنا یه فرهنگ اسمش در قرآن، برای همینه خدا میگه من شطورم نازل میکنم، گاوم نازل میکنم، آهنم نازل میکنم، قرآنم نازل میکنم. این به خاطر همین این فرهنگه. نگاه کنید در چیز سوره معارکه زمر رو بیارید. بله؟ آره اینا هم توشه. یعنی بحث دعا چی میشه؟ میگن کسایی که حواسشون به این معنا هست دعاشون احتیاطیه. دعا احتیاطی اینجوریه که احتیاطاً دعا میکنن، چون ممکنه در اون عالم اونجا نوشته باشن که این مشکلش حل بشه با دعا، و همین احتیاطاً دعا میکنن، بهش میگن دعا احتیاطی. بعد یه عده دیگه که میبینن اصلا دعا نمیکنن، اگر دعا بکنن فقط به خاطر این دعا میکنن که اون حالت تعنت و تکبرشون از بین بره. همین ولی مثلا شما امام هادی وقتی فهمید جعفر اینجوریه اصلا میبینه، وقتی میبینه چیکار بکنه؟ میشه دعا مثلا دعا بکنه نه این جعفر خوب بشه، حالا خدا این جعفر یه نفر جلو پاش قرار بگیره خوب بشه، اون دعا نمیکنه. اگرم دعا بکنه من باب اینکه از تعنت و تکبر خوشو در بیاره دعا میکنه که من خاکسارم، همین من یاغی نیستم. همین این کسایی هم که میبینن خود عرفا درشون مطرح است، کسی که اون حالت رو میبینه میگن خیلی فشار بهش وارد میشه، چون که میبینه یه چیز رو بهش نمیدن تمام، یا خیلی خوشحال میشه میبینه اینو بهش دادن، فلان مقام و فلان چیز یا بهش نمیده. حالا به درد ما میخوره این بحثا؟ نه بابا، به درد ما میخوره این فرهنگ قرآن رو بفهمیم. وگر نه ما که این پای ما اینا داریم له زمین این باید با کاردک جمع میکنن، ما دعا میکنیم دیگه، پدر خودمون در میاریم، سجده میکنیم، نماز میکنیم، همه هر کاری بگن که آقا همه امامزاده رو چراغون میکنیم به همه اینا، خب همه این کارا رو میکنیم، شأن ماست. اونایی که چیزن میگن از کجا میفهمن؟ خودشون میفهمن، یه بحثی دارن که توشون اینا از کجا فهمیده میشه خودشون میفهمن. مثل اینکه شما چجوری میفهمی داره بارون میاد؟ یعنی میفهمی داره یه ابرای غلیظ میشه داره بارون میاد، نگاه میکنی میگی بارون میاد، یه میفهمی دیگه. ایشون میفهمن، میفهمن چی کارن، میفهمن چی کار باید بکنن، میفهمن کی این اتفاق میفته، اینا رو تا حدی میفهمن. اگر هم خیلی رشد کرده باشن دیگه خیلی چششون باز شده باشه دیگه خیلی دیگه دقیق میفهمن میبینن. شما سوره مبارکه آن چی گفتم؟ گفتم کجا رو بیارین؟ سوره زمر. شما در سوره مبارکه زمر آیه 6 صفحه 459 رو بیارید، انگشت مبارکتون همونجا نگه دارید، صفحه در حقیقت سوره مبارکه حدید آیه 25 هم بیارید، صفحه 541. چند و چند گفتم؟ بله 541 رو اول بیارید که من فکر کردم. ببینید دارد که این آیه معروف دارد، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، آیه 25، و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، که یکی از آیات شاهکار برای بحث اوکراینی مردمیه. هدف از ارسال رسول اقامه قسط بفرمایید نیست، هدف از ارسال رسول اقامه مردم به قسط است، یعنی مردم به قسط باید. بعدش داره انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو نازل کردیم، آهن نازل کردیم، این معنی نیست که آهن رو بالا پرت کردیم پایین. خب کما این که تو همین برنامه محفل یه نفر اومده بود، یه خانومی شروع کرد از این حرفا زدن، ما انقدر چیز کردیم بهش پیله کردیم که دیگه اون برنامه پخش نشد دیگه. داشت میگفتش که از این مثلا آهن از فلان کره اومده و قرآن هم داره و انزلنا الحديد، گفتم بابا یه بحث آهن از کره اومده، صفحه 400 و چند و بیار، 400 چند گفتم؟ 459 سوره مبارکه زمر دارد که آیه 6 خلقکم من نفس واحدتن، شما رو از نفس واحده خلق کنید، ثم جعل منها زوجها، که اگه بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه، اینکه زوج نفس واحده از نفس واحده است. خب خودش 30 شب منبره این. بعضی هم اینو نفهمیدن، از توش یه چیزایی در آوردن که زن و دنده چپ مرد مثلا آفریده زن، این چیزا. ولی زوج نفس واحده از نفس واحده است. یعنی چی حالا باشه؟ و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، و از هر کدوم از این چهارپانه شتر و گاو و گوسفند و بز ما براتون انزال کردیم، یعنی نازل کردیم براتون اینا رو. دیگه مشخصن که معلومه گاو و گوسفند و بز و شتر و اینا رو از بالا تلپی ننداختن پایین دیگه. اینا نازل کردیم، یعنی همون اون فرهنگه، اون فرهنگ. حالا که این فرهنگ رو متوجه شدیم، انزال قرآن با انزال بقیه یه فرقی داره. انزال قرآن از بالاترین نقطه داره انزال میشه. تو همه اینا هم خودش رنکینگ داره. شما بیارید سوره مبارکه فصلت، جزو سوریه که سجده واجب داره. حامیم تنزیلون، صفحه چند گفتم؟ چند؟ 477. تنزیل من الرحمن الرحیم. این عبارت رو شما الرحمن الرحیم رو کجا شنیدید خیلی زیاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. بالاترین نقطه، نقطه الله الرحمنه که دلالت بر ذات خدا میکنه. خب شما نه اسم، برای همین اسم رحمان کسی نمیتونه رو بچهش بذاره، میدونید که سبت هم دیگه اجازه نمیده، به خاطر اینکه مثلا این مونه که یه نفر اسم بچهش بذاره الله، نمیذارن دیگه. اینی که دارد قل دعو الله او دعو الرحمن، چه بگی الله چه بگی رحمان فرق نداره، ایم ما تدعو فلهو الاسماء الحسنا. اسماء حسنا منشعب از الله رحمان. الله رحمان هم یه چیزه، فقط داره به بعد اون رحمت واسعه داره اشاره میشه، که خلاصه خلقت و خلق الهی به دست رحمت الهی افتاده. یعنی خدا با اسم رحمت داره تو این دنیا کار میکنه. امیدوار باش، این فرق داره تا اینکه خدا میخواد گوشتو بگیره کلن. خدا خدای مچگیر نیست، خدای دستگیره. این اشاره به اون بعد رحمته. من این مثالو زده بودم تو منبرا، حالا چی نیست ارتباط به این بحث نداره، ولی خوبه دیگه آدم امیدوار باشه. میگن نادرشاه افشار برای فتح هندوستان میرفت، چند فرصه خوش جلوتر میره، دید یه بچه قرآن زده زیر بغلش داره میره مکتب. گفت کجا میری؟ گفت مکتب. گفت چی میخونی؟ گفت قرآن. گفت کدوم سوره؟ گفت سوره فتح. این به فال نیک گرفت، به فال نیک گرفت و یه سکه به این بچه داد. گفت نمیگیرم. گفت چرا؟ گفت مامانم میزنتم. گفت از کجا دزدیدی؟ گفت بگو نادر داده. گفت بدتر میزنه. گفت برای چی؟ و یه نادر بده یه سکه نمیده. نادر یه سکه نمیده. خدا کم نمیده. اومد پایین گفت دامنتو بگیر. ما خدامون چیه کیه؟ یه خدا مچگیره میخواد بزنه لو لبردمون کنه، جهنمش هایی داره به رخ ما میکشه، که چه ربطی به این خدا قرآن داره؟ این عالم با دست رحمت الهی داره مدیریت میشه. برای همین است که عبارتهای قرآن تو این زمینه، حتی دعاها، دعاهایی که به پیغمبرا میکردن، گفتن فمن تبعنی فانه منی و من عصانی، بله و انک غفور رحیم، تو که غفور رحیمی. و این روحیه خداست. فقط تو بحث الرحمن میخواد این روحیه رو، این که الرحمن داره اداره میکنه عالم رو، امیدوار باش که الرحمن داره. وقتی که میگه تنزیل من الرحمن الرحیم، این داره بالاترین نقطه رو میگه. برای همین است که هر چی که بگی تو قرآنه. تو کجای قرآنه؟ تو همون اون نقطه، چون که اون یعنی همه چی. از کجا، از چه ارتفاعی این آبشار را افتاده، این مهمه. شما اینو داشته باشید، من قبلا هم شاید گفته باشم این معنا رو، که اگر یه دستوری رو حضرت عیسی بده، این همون دستور پیغمبر بده، دستور پیغمبر اوجش بالاتره، فشارش بیشتره، چون که از ارتفاع 1000 متری میفته رود، اون داره از ارتفاع 500 متری میفته. برای همین است که این عرفا این دقت رو کردن، فصوص ابن عربی رو اگه بخونید هی میگه یوسف اینجوریه، یوسف محمدی اینجوریه، میگه نوح اینجوریه، نوح محمدی اینجوریه، یعنی نوح نوحوی اونجوریه، نوح محمدی اینجوریه. یعنی اگه پیغمبر رو بذاری تو این جایگاه اینجوری میشه، یعنی همه چیو با پسوند محمدیشو در میارن. و به خاطر همین نکته است که همه جزء رؤایا محسوب میشن برای پیغمبر. رؤایا محسوب میشن برای پیغمبر، معنیش اینه که انشعاب از پیغمبرن. همه صحف آسمانی هم انشعاب از قرآنه. این حرفای خود قرآنه. وقتی که میگه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، میگه همه اینا بر امم خودشون شاهدن، تو بر اینا شاهدی. شاهد یعنی کسی که داره همین الان شهادت میده، همین الان داره میفهمه، مثلا جزء وجود خودشه الان. قرآنش هم که میگه همینجوری میگه، میگه این قرآنه مصدق لما بین یدیه و مهیمنا علیه، هیمنه و اشراف داره رو بقیه، اینجوریه. لذا وقتی که شما دارید با قرآن تماس برقرار میکنید، این رو بدانید که دارید با، یعنی خطتون و سیمتون وصل شد با بالاترین نقطه هستی. از عربیش باید بگیرید برید تا ام الکتابش، هر چی بگیری اقرا ورقا بخون برو بالا. شما این آیه چیز رو ببینیم و دیگه همین بس فعلا تمام. سوره مبارکه زخرف، این سوره حوامیم خیلی کولاکن کلن، به خصوص ابتداش قرآن رو یه توضیح میده. سوره مبارکه زخرف صفحه 489 میگه حامیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم بل کتاب المبین. خب کتاب مبین که اون کتابه، حالا میترسم بحث تو بحث بشه، ولی خود این بحث کتاب ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یا احسیناه فی امام مبین، که همه اینا تو امام جمع شده. خب فی امام مبین، کتاب مبین، همه اینا تو وجود امام جمع شده، همش هم تو کتاب جمع شده. اون حقیقت ولا رتبن ولا یابسن، بل کتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. این شده یه قرآن عربی، یعنی اومده پایین شده قرآن به زبان عربی. حالا چرا شده زبان عربی؟ اینم به خاطر اینکه مهمترین زبان دنیاست. امام صادق علیه السلام میگن تبین الالسنه ولا تبین الالسنه، عربی همه زبانها رو میتونه بیان کنه، ولی هیچ زبانی نداریم کلا عربی رو بتونه کامل بیان کنه. دیدید دیگه، ما تو فارسی به زن میگیم تو، به مردم میگیم تو، اونجا میگن انت، اونو میگن انت. به یه نفر با دو نفر، یا یه نفر و دو نفر، اینجا یه نفر باشه میگیم تو، دو نفر و سه نفر و فلان اینا هم هیچ فرق نمیگیم شما. اینا دو نفرش فرق داره، تسنیش فرق داره، جمعش فرق داره. اصلا به دلیل اینکه راجع به عوالم بالا صحبت میکنه، لغت ما خیلی تو فارسی هم براش نداریم که شما بذارید جای عرش چی بذاریم. برای همین ترجمه قرآن یکی از پیچیده ترین کارا میشه، چون که عرش و کرسی و فلان اینا یه سری مفاهیم زمینیه، اینا رو استفاده کردن تو اون مفاهیم آنسویی خیلی سخت در میاد تو فارسی، به خصوص تو فارسی و هر زبون دیگه. قرآن عربی لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در ام الکتاب اینجا تو عربی تفصیل شده، حالا اینا رو دیگه کد میدم برید ببینید، اول سوره هود رو ببینید، کتاب اون احکمت ثم فصلت، تا اون احکمت آیاتو ثم فصلت، دقیقا تو این پایین باز شده. اونجا دقیقا چیه؟ لدینا لعلیون، این کیه؟ امیرالمومنین، خودشون هم گفتن لعلیون. اونجا چون اون لعلیون به امام هم میخوره، چون که حسینا و فی امام مبین هم هست، اینی که در روایت داره لعلیون یعنی حضرت علی، این حرف اشتباهی نیست، به عنوان تطبیق، به عنوان جاریه و تطبیق حرف اشتباهی نیست، چون که ما داریم که همه این چیزها احسینا و فی امام مبین هم هست. حالا چرا اوله؟ این بحث خیلی بحث درازدامنیه، در مورد خود قرآن یه موقع باید حوصله کنیم یه 4-5 جلسه ای یه پرانتز باز بکنیم، بیریم راجع خود قرآن صحبت بکنیم، ببینیم قرآن چرا اول سوره نور، حالا سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تعقلون، خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواد یه سری حرفای پایه‌ای مهم بزنه. اول داره میکنه تو چشت که آقا این انزلناها از بالاترین رتبه عالم، من این حرفا رو برداشتم آوردم پایین، لعلکم تعقلون شده قرآن عربی که لعلکم تعقلون. من خودم به تأسی از قرآن خیلی وقتا اینجوری میکنم، میگم آقا، تو منبرم اینو میگم، میگم آقا این جملات عربی که میشنه قرآن ها، قرآن اینا، حواست هست جمله جمله عربی زید و عمرو نیست، قرآنه، داره میگه که من یه چیزایی میخوام بهت بگم، اولویتاتو میخوام عوض بکنم، چینش ها رو عوض میکنم، ارتباطات رو عوض میکنم، ارتباط های بحث ها رو با همدیگه عوض میکنم، من این کار رو دارم میکنم و از بالاترین نقطه هستی این کار رو میخوام بکنم، لذا همه دستی ها رو بکشن دیگه. یعنی اینجوری نیست که من همینجوری یه چیزایی رو فرض کردم واجبه، یه چیزایی رو آوردم معارفیه، اینا رو یه پکیجم دادم، این پکیجی که دادم بشین تعقل کن روی این پکیجه و روی این بسته بشینی تعقل بکنه این حرف، خلاص حواست باشه از بالاترین نقطه هستی داره این حرف زده میشه، و خلاص حرف دیگه‌ای هم جلو این حرف نمیشه زد، تنزیل و من الرحمن الرحیمه، از اون نقطه رحمان الرحیم داره حرف زده. اون موقع خلافاً همه سبک و سیاق قرآن شروع میکنه یه دونه میزنه زیر گوشی یکی این وسط. خب من یه نکته رو میگم و دیگه عرضم رو تمام میکنم دیگه. یه نکته ای که چند بار قبلم حتی گفته بودم توی منبرها هم گفته بودن، تذکر بسیار مهمیه تو بحثای علل خصوص فرهنگی که به این کمیسیون هایی که داشتن روی لایه هم کمک دقیقت کار میکردن، به اونها هم گفتم، مفصلا هم گفتم، با تمام مستندات هم عرض کردم که چنانچه مردم با امور فرهنگی در حقیقت کنار بیاند این قوانین به درد میخوره، در این صورت قوانین به درد نمیخوره. یکی از شواهدش که علامه هم این تذکر میدن در همین ابتدای همین سوره نور که دارد از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، که زانی اولم میگه زانیه، اینم یه حکمتی داره، گرچه شنیدید ولی حکمتش خالی از لطف گفتن مجددش نیست. این امر مسلمه، جز مسلمات. اگر کسی اینو منکر بشه، یه بدیهی رو داره منکر میشه. حتی در عبارت همین سوره مبارکه نور، اونجایی که میگه انکاح بدید، یعنی انکاح کنید، به نکاح در بیاورید، از یه کلمه استفاده میکنه به نام انکحل ایاما. ایم به معنی عزب اغلی نیست، ایم به معنی زن بی شوهره. اما سه مدل، یا بی شوهره، یا بیوه است، یا مطلقه است. این مجموعه، خب این مجموعه رو بهش میگن ایم. اولا میره سراغ این داستان، اونو مقدم میکنه. با اینکه این فعلا فعلای دو طرفه ایه، ولی همون جوری که یه جای دیگه میگه از سارق و از سارقه، اینجا میگه از زانیت و از زانی. این تقدم تأخرها رو کاملا مراعات میشه. نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه، وقتی میگه فجل دو، یعنی شلاق بزنید. شلاق زدن کار آدم ها نیست، کار حکامه، کار حاکمیته. ولی چرا به مردم میگه مثل از سارق و از سارق فقطعو ایدی همو، چرا به مردم میگه؟ چون اگه مردم همراهی نکنند، چهار تا از این مردم و چهار تا سلبریتی و یلبریتی اگر در حقیقت شروع کنن به توییت زدن و بخوان چیکار بکنن و این ور اونور بکنن، از آب در نمیاد کار. این امور، امور فرهنگیه، شبیه تغییر قانون چک نیست که مردم همراهی میکنن یا نمیکنن. اینجا اگر مردمی وجود داشته باشن که حالا بحثش مفصله، و تقاضای مردمی اگه وجود داشته باشه میشه، تقاضای مردمی وجود داشته باشه نمیشه، به شهادت همه چیز. همین چند وقت پیش خدمت سردار محمدیان بودیم، رئیس پلیس تهران، شنیدید دیگه، میگفت آقای قاسمیان ما بین 30 تا 40 هزار عملیات پلیسی روزانه داریم در تهران، تو 50 سرفصل. گفت اصلا نمیتونیم. های میان آقا بیاد پلیس بیاد جمع، آقا نمیشه. همینجوری از وظایف اصلیمون، سرقت هی داره میره بالا، این داره چیکار میشه فلا اینا، مجبوریم اونا رو جمعش کنیم. بعضی که خلاصه یه آروغ مستانه یا میزنن او پلیس بره جمع بکنه، انگار مثلا پلیس هیچ کاری نداره، فقط همین کارش مونده که بره مثلا اینا رو جمع بکنه. اینه که چه در از زانیت و از زانی، چه در از سارق و از سارقه، اونجا هم همین دارد، فقطعو بزنید، با اینکه هیچ کی حق زدن دست دوز نداره مگر حاکم، ولی به مردم میگه، مردم باید همراهی کنن با این چیزا، اگر نکنن هیچی جمع اجور نمیشه. تا همین مقدار باشه، تا بعد این فرمی که داره سوره میره جلو رو یه انشالله بعدن عرض. سوال ارتباط با قبلش نمیخواستم بگم، میخواستم این انزلنا الحدید رو بگم، ولی ارتباطش با قبلش اینه که آقا اقامه به قسط احتیاج به آهن نداره. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. حالا شما بخوای به قسط اقامه قسط بکنی، حتما یه عده باید درگیر میشن. حالا اینجا به انزلنا الحدید، ما آهن نازل کردیم. خاصیت اولش هم آرماتور تو بتون نی، فیه بأس شدید و منافع للناس. اولش خاصیتش مرمی گلوله است، خاصیت بعدش آرماتور تو بتونه. حواست باشه. یعنی اینی که بالاخره ما میخوایم قسط رو برقرار بکنیم، مگه میذارم قسط برقرار بشه؟ نمیذارم. چیکار میکنیم؟ انزلنا الحدید. میشه ربط این فقراتش با هم دیگه. ولی من صرفا میخواستم بگم این انزلنا، در حقیقت انزلنا از همون مخازن حدید. اونجا هم دیگه اینجوری نیست که رساناست و نمیدونم چکش خاره و نمیدونم، اون یه چیز دیگه است. اون به مدل خودشه، مثل قرآن که داریم در صحرای محشر، مثل یه آدمی مستبلغامه میاد و رد میشه و شفاعت میکنه و حرف میزنه و اینجوری. اونجا هر کدوم به مرتبه خودشه. برای همین است که ما یه سری اساساً بحثای بهش جهنم رو نمیتونیم بفهمیم، چون که این بحث رو نمیفهمیم. نمیفهمیم بهش جهنم نمیفهمیم. برخی از آقایون بزرگان هستن حتی قائلن به اینکه جهنم توی یکی این کوراته، توی یکی این کوراته. مثلا نمیفهمه دیگه، او جهنم مقوله دیگه است. حقیقت تو یه مقوله، بدن یه مقوله دیگه است. میزنن تو قبر، قبر که این قبر نیست، میزنن تو قبر، یعنی میری تو برزخ، اونجا سوال میکنن من نبیوک. اینجوری نیست که بله من تستاشم زدم پیغمبر. داریم احقاب طرف یادش نمیاد، چون که عمل نکرده به فرموده پیغمبر. عملی که بهش میگه من نبیوک، احقاب میدونی 2300 سال یادش نمیاد، همینجوری داره یه عذاب میشه یادشم نمیاد بگه پیغمبر. یه این پشت هم اندازیه که اونجا نیست، که حقیقتت داره جواب میده، چیز جواب نمیده. این محفوظات آدم جواب نمیده، محفوظات میذار میری. بله، عکس العمل مناسب نمیخواستن انجام بدن. 13 تا سناریو نوشتن، 13 اون شجاع. ببینید عکس العمل مناسب زدن حاج قاسم در موقعیت فقاتل و ائمه الکفر زدن ناف بود، ناف آمریکایی. خب و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. ما با یکی از طراحانش هم صحبت کردیم، گفتش که چیزه بودون چرا این کاری کردین؟ گفتش ما اصلا فکر نمیکنیم جواب ندن که اینا. فکر میکنیم هی ما میزنیم اینا میزنن، ما میزنیم اینا میزنن، یه سه هفته داریم بزن بزنه. گفتم در همین موقعیت آیات قرآن داره، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یعنی دیگه بی برو برگرد نمیزنه. گفت ما اینو نمیدونستم، فکر کنم میزنه. و حالا اینکه کاملا به شهادت قرآن نمیزنه و ما اون کاری که لائقه، چون نه اینکه شأن حاج قاسم ها، نه، در موقعیت فقاتل و ائمه الکفر قرار گرفته بود، امام کفر رسما زده بود، مسئولیتش هم قبول کرده بود. اون کاری که این یه بحث مهمه، هشتگ گزارشو میکنم، اگه خواستی جلسه بعد سوال کنی جوابش میگم. اگر اون کاری که باید بکنیم نکنیم، اینجوری نیست که یه کاری رو نکردیم، گرفتار تیه میشه سیستم، یعنی گرفتار سرگشتگی میشه، یعنی دیگه نمیفهم باید چی کار بکنه. اینجوریه، یعنی دیگه اوضاعش میپیچه با هم دیگه. اون کاری که باید بکنیم اگر نکنیم، صرفا اون کار رو اینجوری نیست که نکردیم، یه خلاصه پازل دیگه ای رفتیم تو شال، برای اون پازله ببینیم چی میشه اون موقع. اینا سوال بکنید جلسه بعد انشالله جوابشو برای جلسه انشالله. خواستیم هم روزه بخونیم که دیگه نمیرسیم الان از آنه. یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه بدام جنونم کشید و رفت. پس کنچه ها جست و جو نکرد یا اما مرا به عمق درونم کشید و رفت. خنکان قمار بازی که به باخت هرچه بودش که نمان هیچش الله پس قمار دیگر سرال الله رسیدن به شام نانجیم برای اینکه زینب کبرا را ساکت کنه به جسارتی میکنه. اینجاست که دیگه رباب تحمل نمی کنه، تنها جایی که تو کربلا خودشون نشون میده اینجا از میان زنها بیرون میدوه، سر رو بغل میگیره، ای میگه وا حسینا و ما نسیت حسینا، حسین جان آبروی دارم، حسین جان نگین سلیمان و حلقه خاتم، نگین سلیمان و حلقه خاتم. السلام علیکم، انشاءالله اربعین قسمت هست. السلام علیکم یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش بیامور، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، پدر و مادر ما را ببخش بیامور، طبقاتی از نور برو حضرت امام و دواصل بفرما، مقام و منزل رهبری خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و انصورشون بداد، آنچه گفتیم و نگفتیم و باد محتاجیم و تو بهتر میدانی، بر حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، و نبیان الفاتحه مع الصلوات.